فصل دهم، راز داشتن یک ذهن قدرتمند و بدون دغدغه. توجه به این نکته خیلی لازم است که من کنترل ذهنم را در دست دارم یا ذهنم مرا کنترل می کند. دیده اید می گویند که فلان شخص اسیر خواسته های نفسانی خود است؟ این یعنی شخص بر ذهن خود کنترلی ندارد و به دنبال خوشی های لحظه ای و گذراست. آگاهی ذهنی. واقعیت این است که هر کاری که ما می کنیم و هر هدفی که ما داریم همه از ذهن ما سرچشمه می گیرد و ما با کمک ذهن خود می توانیم هم به هر چیزی که می خواهیم برسیم و هم به هیچ جایی نرسیم. سوار بر کالسکه. فرض کن در یک کالسکه نشسته ای که اسب آن را می کشد. در اینجا دو اتفاق می افتد. یا کار اصلی یعنی کنترل مسیر بر عهده شماست و این شما هستید که اسب را هدایت می کنید که شما را به کجا ببرد، یا اینکه کلن برایتان مهم نخواهد بود و اجازه می دهید اسب شما را به هر جا می خواهد ببرد. کاملا مشخص است که اسب شما را به جای به جز بیراهه نخواهد برد. این مثال دقیقا نقش ذهن ما را نشان می دهد. فکر کنم متوجه شده باشید که ریشه همه نتوانستنها و نخواستنها در کجاست. ذهن ما دنبال راحتی است. خیلی واضح است که همه ما انسانها در زندگی دنبال راحتی و خوشبختی هستیم. اما تفاوت ذهن ما این است که در لحظه می خواهد همین لحظه که در آن قرار دارد و خیلی به دنبال فردا نیست، این قسمت ذهن در واقع همان اسب است که می‌خواهد به جایی برود که خودش دوست دارد، نه جایی که ما می‌خواهیم. خب مشخص است که اسب دنبال راحتی خودش است و ممکن است به خاطر خوردن علف ما را به پایین دره پرت کند. دقیقاً برای همین موضوع است که ما یا درس نمی‌خوانیم یا به سختی می‌خوانیم و یا خیلی تنبلی می‌کنیم. راهکار چیست؟ تا الان متوجه شده اید ریشه همه نخواستنها و نتوانستنهای شما از کجا می آید؟ اما راهکار چیست؟ همه شما رفتار کودکان را در اطرافتان مشاهده کرده اید. کودکی 3 ساله را فرض کنید که ساعت 12 شب زمستان حواس بستنی می کند. اسب کالسکه. چون ذهن کودک هنوز کامل نشده است خیلی شرایط را درک نمی کند. حالا چه اتفاقی می افتد؟ این کودک گریه می کند و از مادرش می خواهد که برای او بستنی بخرد. در اینجا دو نوع رفتار را از مادر بررسی می کنیم. رفتار اول، مادر برای اینکه از گریه کودک راحت شود پدر را مجبور می کند از بیرون برای او بستنی تهیه کند. پدر همین کار را انجام می دهد. رفتار دوم، مادر به کودک می گوید امکان خرید بستنی را نداریم و گریه های کودک را تحمل می کند. رفتار اول، کودک یاد گرفت که با گریه کردن میتواند به خواستش برسد و اگر مادر مقاومت کرد شدت گریه را بیشتر کند. کودک هایی که اصطلاحاً به آنها نقنقو میگویند. رفتار دوم، کودک یاد میگیرد با گریه کردن نمیتواند خواسته خود را محقق سازد و باید برای رسیدن به بعضی خواسته هایش صبر کند. دقیقاً ذهن ما مثل این کودکان رفتار میکند. اگر هر چیزی در لحظه خواست به او دادید، هیچ وقت با شما همراهی نمی کند. پس بهتر است همین الان یاد بگیرید که قرار نیست همیشه فقط خوشی لحظه ای داشته باشید، بلکه خیلی وقتا باید صبر کنید. اینکه اکثر اطرافیان ما نمی توانند به موفقیت برسند، به این خاطر است که همیشه دنبال خوشی در لحظه هستند، نه خوشی دائمی. شاید بگویید چه فرقی می کند؟ فقط 1 سال بدهید، 1 عمر بگیرید. مثلا فرض کنید دانش آموز 1 سال حاضر نمی شود هفته صبح از خواب بیدار شود و به خودش سختی بدهد به خاطر اینکه خواب صبح را دوست دارد، ولی 2 سال دیگر مجبور است صبح زود از خواب بیدار شود و به سر کار با حقوق کمتری برود و مثلا به جای اینکه دکتر شود می شود منشی دکتر. حتما به مطب یا دفتر یک وکیل یا دفتر کار یک مهندس مراجعه کرده اید و دیده اید که همیشه منشی زودتر می آید و دیرتر می رود. تفاوت منشی و دکتر یا وکیل یا مهندس در چیست؟ در این است که منشی حاضر نشد 1 سال زودتر بیدار شود، بیشتر درس بخواند و بیشتر دنبال راحتی لحظه ای بود. کنترل در دست اسب بود. اما دکتر، وکیل یا مهندس 1 سال از خیلی از خواسته هایش زد. نتیجه آن یک سال، یکی می شود دکتر و یکی می شود منشی دکتر. آن هم نه برای یک سال، برای 30 سال. دقیقا مشکل ما آدم ها این است که ظاهر موفقیت افراد را می بینیم و به حال آنها غبطه می خوریم و به این نکته فکر نمی کنیم که آن شخص چقدر زحمت کشیده است. همیشه عادت کرده ایم فقط ظاهر آدم های موفق را ببینیم. مثلا یک دکتر را در مطب می بینیم و حسرت می خوریم، ولی نمی دانیم که چقدر زحمت کشیده است. حتی اگر در دانشگاه قبول نمی شد. همیشه اعتقاد دارم افرادی که با درس خواندن به جای خیلی خوبی رسیدند و رتبه خیلی خوبی کسب کردند، اگر در دانشگاه قبول هم نمی شدند، باز جزو افراد موفق جامعه می شدند. چرا که این افراد بسیار پرتلاش و زحمت کش هستند و به راحتی از خوشیهای لحظه‌ای خود می گذرند و به آینده خود فکر می کنند. توجه. هدف این نیست که ما ارزش کار اشخاص را پایین بیاوریم. هدف این است که به شما یاد بدهیم همیشه سختی‌های لحظه‌ای را تحمل کنید تا در آینده بتوانید برای خود و خانواده‌تان موفقیت بیشتری را کسب کنید. اشتباه نکنید. البته متن بالا به این معنا نیست که از خوشی‌های لحظه‌ای بگذرید، چرا که این خوشی‌ها باعث شادی و لذت بردن از زندگی است و اساساً تلاش امروز ما برای رسیدن به خوشی و راحتی فرداست. به این معنا که خوشی‌های لحظه‌ای نباید باعث شوند شما از هدفتان دور شوید. مثل همه افراد موفق در دنیا که با تحمل دوره‌ای از سختی به بهترین شرایط و موقعیت‌هایی رسیدند که آرزوی خیلی هاست. چگونه کنترل کنم؟ یکی از مهمترین راه‌ها برای کنترل ذهن این است که نسبت به عملکرد آن آگاه باشیم که بالاتر توضیح دادم. مرحله دوم. مرحله دوم برای کنترل ذهن این است که به حرفش گوش ندهیم. فراموش نکنید که قدرت از بیشتر است. فرض کنید قرار است امروز 7 ساعت یا بیشتر درس بخوانید. اینجا ممکن است ذهن شما کمک نکند و یا اصطلاحاً آرام و قرار نداشته باشید و نتوانید روی صندلی بنشینید که در واقع به آن تنبلی میگویند. اینجا همان اسب دارد شما را به هر جا که خواست میبرد. اگر مثل کودک اول بگویید باشه نمیخوانم، حسش نیست، باشد برات میخرم الان، ذهن شما یاد میگیرد گفت نخوان نمیخوانی. در واقع هیچ اجباری نکردید و سریع اطاعت کردید. پاداش بدهید و تنبیه کنید. مهمترین کار این است که پاداش بدهید یا تنبیه کنید. هر جا کار خوب کردید به خودتان پاداش دهید، در غیر این صورت تنبیه کنید. کودکی 3 ساله را فرض کنید که در یک جمع خانوادگی ناگهان به دایی خود یک حرف بد می زند. این کودک سریع بر می گردد و به بقیه نگاه می کند، خصوصا پدر یا مادر. اگر خندیدن می فهمد که کار درستی انجام داده و این رفتار در روزهای بعد هم تکرار می شود. شما هم اگر درس نخواندید و خودتان را تنبیه نکردید، این رفتار تکرار می شود. همیشه پایان روز خودتان را بازخواست کنید که چه کار کردید. اگر درس نخواندید، هر کاری که دوست ندارید و از آن متنفرید را انجام بدهید، مثل ماندن زیر آفتاب، مثل استفاده نکردن از گوشی و غیره. ولی اگر خوب بودید خودتان را تشویق کنید، حتی در حد یک احسنت گفتن. فراموش نکنید که قدرت از بیشتر است و تشویق باعث می شود که بتوانیم آن را کنترل کنیم. در واقع برای داشتن خوشی به او بگوییم اگر این کار را انجام دادی به تو پاداش می دهم. فرار کردید، اجازه ندهید خوش بگذرد. در بحث تشویق و تنبیه گفتیم اگر درس نخواندید خودتان را تنبیه کنید. بعضی از بچه‌ها وقتی درس نمی‌خوانند خودشان را بدون اینکه بفهمند تشویق می‌کنند. مثلا دانش آموز پشت میز نشسته و می‌بیند که سوال درس خواندن را ندارد، می‌رود با موبایل بازی می‌کند یا می‌خوابد یا تلویزیون می‌بیند. به هدفش رسید. در واقع ذهن به راحتی خودش رسیده است و می داند اگر توانسته با بهانه هایی شما را از میز مطالعه جدا کند، بعد از آن به راحتی موقت می رسد. چاره چیست؟ بهترین کار این است که وقتی به هر دلیلی درس نخواندید و از پشت میز بلند شدید، اجازه ندهید به شما خوش بگذرد، بلکه یک کار سخت‌تر را انتخاب کنید. خوبی انگار به چه چیز است؟ این است که هر وقت ذهن شما تلاش کرد تا شما را از کتاب و درس جدا کند، ذهن شما می داند که قرار نیست کار راحت تری انجام دهد. بنابراین بیشتر اذیت می شود و ترجیح می دهد درس بخواند به همین راحتی. اصطلاحاً می گویند به مرگ بگیرید تا به تب راضی شود. هشدار: ذهن شما خیلی باهوش است. فکر نکنید با فهمیدن این موضوع دیگر کار تمام است. ذهن شما خیلی باهوش است و از هر طریقی برای اینکه شما درس نخوانید تلاش می کند. در یک جمله بگویم که ذهن شما ترجیح می دهد که افسرده باشید و گریه کنید تا اینکه درس بخوانید. مگر اینکه شما ذهن آگاه و دانای شما انگیزه بالایی داشته باشد برای رسیدن به هدف خود. مدام نقشه می ریزد. بیشتر اوقات ذهن شما برای اینکه درس نخوانید یک سری بهانه های منطقی می آورد که شما حتی متوجه نمی شوید. بهانه هایی مثل شما تنبل هستید، امکانات ندارید، از بقیه عقبتر هستید، باهوش نیستید، خانواده شما را درک نمی کند، خیلی دیر شده و هزاران بهانه دیگر، صرفا برای اینکه شما درس نخوانید. تا کی ادامه دارد؟ واقعیت این است که درگیری بین ذهن بازیگوش یعنی همان اسب و ذهن آگاه فقط مختص به سال کنکور نیست و تا آخر زندگی ما ادامه دارد. مدام این دو با هم درگیرند. تمام افراد موفق کنترل بهتر و بیشتری بر روی ذهن بازیگوش خود داشتند که کار ساده‌ای هم نیست و مدام نیاز به مراقبت دارد. برای همین است که تعداد افراد موفق اطراف ما همیشه خیلی کم بوده است. پس اگر می‌خواهید در زندگی به موفقیت‌های بالایی برسید، هر چیزی که ذهن بازیگوش خواست به او ندهید تا مثل کودکان لوس و نقنقو نشود. آنگاه به اوج موفقیت خواهید رسید. مدیریت ذهن مهمترین وظیفه ما در سال کنکور است. اگر توانستید کنترل کنید، درس خواندن برای شما لذت بخش خواهد بود و اگر نتوانستید، درس خواندن برای شما خیلی سخت خواهد گذشت. پس سعی کنید همیشه با عشق و علاقه درس بخوانید و به خودتان پاداش بدهید و هر جا که لازم شد خودتان را تنبیه کنید. بعد از تنبیه، انگیزه. وقتی که خود را به مطالعه و پشت میز نشستن عادت دادید، دیگر مشکلی نخواهید داشت و با انگیزه و دید مثبت ساعت مطالعه خود را تا روزی 12 ساعت هم برسانید بدون اینکه احساس خستگی کنید. اینگونه نه تنها با درس خواندن اذیت نمی شوید، بلکه لذت هم خواهید برد. فصل هدف و فصل مدیریت زمان را دوباره بخوانید تا هم انگیزه شما شارژ شود و هم روش های افزایش ساعت مطالعه را دوباره مرور کرده باشید. افکار منفی در سال کنکور. یکی از مواردی که بسیاری از بچه‌ها در سال کنکور با آن درگیر هستند افکار منفی است که به ذهن آنها هجوم می آورد. افکاری مثل من شانس موفقیتی ندارم، بقیه خیلی از من بهتر هستند، دیر و یا بد شروع کردم، من با این شرایط نمیتوانم. در قسمت قبل اشاره کردم که ریشه اصلی این موارد همان نقشه ذهن بازیگوش است برای فرار از درس خواندن و رسیدن به راحتی موقتی. این افکار از کجا سرچشمه میگیرند؟ از دوران کودکی کلیت فرهنگ ما طوری بوده است که مدام با جملات منفی ما را امر و نهی می کردند. مثلا اگر درس نخوانید بدبخت می شوید، اگر گوش ندهید تنبیه می شوید، اگر این کار را انجام بدهید از مدرسه اخراج می شوید. همیشه آینده را با افعال منفی نشان می دادند و ما همیشه به آینده منفی فکر می کردیم. راهکار مقابله با افکار منفی چیست؟ اولین کار این است که نسبت به این افکار آگاه باشیم و بدانیم خیلی از افراد بودند که با شرایط ما توانستند رتبه‌های خیلی خوبی کسب کنند. اگر آگاه باشیم می توانیم جلوی ورود آنها را بگیریم، مثل بیماری که می داند سرما خورده و اقداماتی برای بهبود خود انجام می دهد. مرحله دوم این است که هر وقت افکار منفی به سراغ ما آمدند، سریع آنها را با افکار مثبت عوض کنیم و اینقدر این کار را تکرار کنیم تا ذهن بازیگوش ما بداند با گریه کردن چیزی نصیبش نخواهد شد. مثلا به جای این فکر که من از بقیه عقب‌ترم، بگویید مهم نیست که بقیه چه کار می کنند. من با برنامه ریزی و تلاش خوب می توانم رتبه خوبی کسب کنم و سعی کنید مدام موفقیت های خود را در گذشته به یاد بیاورید، هرچند کوچک باشند. توجه داشته باشیم که وظیفه ذهن ما تفکر کردن است و هر لحظه در حال فکر کردن به موارد مختلفی است و این ما هستیم که انتخاب می کنیم به کدام مورد بیشتر فکر کنیم و شاخ و برگ بدهیم و کدام مورد را نه. هر فکری را نگیرید. یک مثال: فرض کنید در حال خواندن درس هستید که یک دفعه این فکر به سرتان می آید که در کنکور تست ها را 10 تا 10 تا وارد پاسخنامه کنید. اینجا شما توجه نمی کنید و می گویید بعداً فکر می کنم. ولی در مورد این فکر که نکند قبول نشوم، اگر شما این فکر را بگیرید و به آن شاخ و برگ بیشتری بدهید، خب طبیعی است که تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. در بحث تمرکز گفتم که یکی از دلایلی که شما دچار مشکل می شوید این است که با درس خواندن درگیر نیستید و باید با درس خواندن درگیر شوید. در واقع ذهن ما مثل جوی آبی است که هر لحظه هزاران فکر از آن عبور می کند. این ما هستیم که انتخاب می کنیم کدام فکر را بگیریم و به آن شاخ و برگ بدهیم. پس هر فکری را نگیرید و اجازه بدهید رد شود. یک پیشنهاد کلی. سعی کنید در طول روز یا نهایتاً آخر شب چشمان خود را ببندید و به موارد خوب فکر کنید. به هر آنچه دوست دارید به آن برسید. به عنوان مثال فکر کنید الان سال آینده است و شما در فلان دانشگاه و با لباس فلان رشته در حال قدم زدن در محوطه دانشگاه هستید. حتما از موسیقی آرامش بخش که برای این کار توصیه شده است استفاده کنید. این کار باعث می شود هم از افکار منفی خالی شوید و هم استرس شما خیلی کمتر می شود. استرس در سال کنکور. بحث افکار منفی و بحث استرس هرچه به کنکور نزدیکتر می شویم بیشتر می شود. ولی چند سالی است که بچه های سال 10 و 11 هم دچار این مشکل شدند. ریشه استرس ها به خاطر ترس از آینده و همان ورود افکار منفی است که زیاد به آن بها می دهید. مثلا فکر منفی شکست در کنکور به ذهن شما خطور می کند. شما به آن اهمیت زیادی می دهید و ترس شما زیادتر هم می شود و دیگر نمی توانید خودتان را کنترل کنید تا جایی که کنترل امور از دست شما خارج می شود. استرس از ترس می آید. ترس از آینده و ترس از اینکه نتوانیم نتیجه لازم را بگیریم. در واقع استرس لازم هم هست و باید هم باشد. مثلا کسی که استرس این را نداشته باشد که در کنکور نتیجه لازم را نگیرد، تلاش هم نمی کند. ولی وقتی این استرس از حد معمول خارج شود، نه تنها مفید نیست بلکه به طور کلی زندگی ما را هم مختل خواهد کرد. ترس از تصادف. ترس از تصادف در همه آدم ها وجود دارد و همین استرس باعث می شود در رانندگی و عبور از خیابان احتیاط لازم را داشته باشیم. ولی وقتی این استرس زیاد باشد باعث تصادف می شود. دیگر زندگی ما را مختل می کند و اجازه نمی دهد که رانندگی کنیم و اگر رانندگی هم کنیم اینقدر تحت فشار هستیم که قطعا تصادف می کنیم. استرس 3 مرحله است. اولین واکنش. در این مرحله ما به افکاری که باعث استرس می شود آگاهی داریم و اگر زیاد به آن بپردازیم وارد مرحله بعدی یعنی مرحله مقاومت می شویم. در این مرحله ما با افکار و استرس درگیر و دچار کشمکش می شویم. اگر در این مرحله کنترل افکار خود را نکنیم وارد مرحله بعدی و آخرین مرحله می شویم یعنی فرسودگی. در این مرحله ما کلا تسلیم می شویم و توان هیچ اقدامی را نداریم. پس بهتر است که با رعایت نکات زیر اجازه ندهیم وارد مرحله آخر شویم. از علائم استرس می توان فیزیکی، سردرد، میگرن، ناخن جویدن، معده درد و غیره، ذهنی، عدم تمرکز، بی‌دقتی، اشتباهات مکرر، توجه غیرعادی به جزئیات و غیره، احساسی، پرخاشگری، زودرنجی، کابوس شبانه، نگرانی بیش از حد، رفتاری، کندن موها، پرخوری یا کمخوری، ناخن جویدن. راهکار مقابله با استرس. اولین مرحله آگاهی است. آگاهی و دانستن از اینکه برخی افکار و استرس ها برای ما به شدت آسیب زننده هستند. این آگاهی باعث می شود که خود را بهتر کنترل کنیم. پس هر جا فکری به سراغ ما آمد که احساس کردیم برای ما مضر است همانجا به خودمان نهیب بزنیم و شاخ و برگ بیشتری ندهیم. این شیوه مدیریت ذهن خود بهترین اقدام است. در واقع ما همان ابتدا قبل از اینکه وارد مراحل بعدی شویم ذهن خود را کنترل می کنیم. در یک جمله افکار منفی و استرس را کشف کنیم و آنها را خنسا کنیم. اگر دچار استرس شدیم چه کار کنیم؟ حفظ آرامش. هنگامی داشتن استرس سعی کنیم آرامش خود را حفظ کنیم. چشمان خود را ببندیم و به موارد خوب فکر کنیم. تنفس عمیق. وقتی دچار استرس شدیم، سعی کنیم نفس عمیق و آرام بکشیم. بهتر است یک دست خود را زیر شکم قرار دهیم، طوری که بالا و پایین شدن شکم خود را حس کنیم و با هر دم بگوییم من هستم و با هر بازدم بگوییم من خوبم. این مورد در شرایط حساس خیلی به شما کمک می کند. درگیری ذهن با حاشیه ها، خوردن آدامس، سود زدن، آب خوردن و مواردی از این قبیل باعث می شود بتوانیم استرس لحظه‌ای خودمان را کنترل کنیم. ورزش فراموش نشود. سعی کنید در طول روز حداقل 10 دقیقه ورزش کنید که در دراز مدت تأثیر بسیاری دارد. ریلکس کنید. همانطور که در مبارزه با افکار منفی به شما گفتم، ریلکس کنید و چشمان خود را ببندید و به موارد مثبت فکر کنید. بسیار مفید است. می تواند به شما کمک کند. حتما این روش را حداقل روزی یک بار انجام بدهید. نه فقط برای استرس، بلکه برای آمادگی ذهنی شما هم بسیار سودمند است. لطفاً ذهن خود را با خود همراه کنید. پدری را فرض کنید صبح از منزلش خارج می شود و تا عصر سر کار است و تلاش می کند خانوادهش زندگی آرام و بهتری داشته باشند. مادر خانواده نیز برای آرامش خانواده از صبح تا آخر شب در خانه زحمت می کشد. هم پدر و هم مادر از لحاظ جسمی خسته می شوند و انرژی آنها تحلیل می رود. حالا خودتان را فرض کنید که از صبح تا شب درس می خوانید و طبیعتاً از لحاظ جسمی خسته می شوید. فرض کنید ذهن خود را همراهی نکنید. مثلا مرد صبح از خانه خارج می شود، همسرش به او می گوید عصر که از سر کار می آیی برویم دنبال خرید چون فردا شب مهمان داریم. جواب مرد خانواده با داد و بیداد، لطفاً شما هم با داد بخوانید. من خودم از صبح تا شب حمالی و بدبختی میکنم، اصلا جون ندارم. این کار مسخرم که تمامی ندارد و ای باید بدبختی بکشم برای شما. سپس در رو محکم میبندد و میرود. به نظر شما با ذهنی ناراحت و آشفته تا عصر 100 برابر بیشتر خسته نمیشود؟ مادر چی؟ آیا مادر احساس نمیکند تحقیر شده است؟ آیا تا شب 100 برابر خسته نمیشود؟ حالا فرض کنید جواب پدر خانواده این باشد: عزیزم، عصر که آمدم استراحت می کنم و بعد می رویم. اینکه عزیزم من امروز درگیر هستم، اگر امکانش هست خودت برو، خیلی دوستت دارم. آیا مادر و پدر در این حالت هم مثل حالت قبل خسته می شوند یا روحیه می گیرند؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزی عوض شده؟ آیا ساعت کاری عوض شده؟ آیا ساعت کاری کم شده؟ خیر، نوع نگرش و دیدگاه عوض شده است. با همان کار ثابت با یک برخورد 100 برابر خستگی بیشتری می آید و با برخورد دیگر خستگی به شدت کم می شود. حالا این همه گفتیم که این مثال را بزنیم. دانش آموزی که از صبح تا شب درس می کند ولی افکارش این است که من قبول نمی شوم، من تنبل هستم، من استرس دارم، من. آیا این دانش آموز می تواند تا آخر ادامه دهد؟ قطعاً خیر. اما اگر این جملات باشد، من می توانم، خب طبیعی است یک جاهایی هم سخت باشد، اساساً باید هم سخت باشد، اگر نباشد که دیگر کنکور معنا ندارد و همه می توانند. پس کنکور آدمهای قدرتمندی چون من نیاز دارد. من عاشق این هستم که یاد بگیرم. وای چه خوب شد، امروز یک سوال را خودم حل کردم. تفاوت را حس کردید؟ همین الان مطمئنم با خواندن جملات دوم حس و حال شما بهتر شد. دقیقاً برای همین است که یکی 5 ساعت درس می‌خواند می‌گوید خسته شدم و یکی 12 ساعت می‌خواند و لذت می‌برد. من از شیوه‌های مشابه این شیوه استفاده می‌کنم. به همین دلیل خیلی از دانش آموزانم می‌گویند ما قبل از شما اصلاً فکر نمی‌کردیم بتوانیم بالاتر از 8 ساعت یا 10 ساعت هم درس بخوانیم، ولی الان برای ما عادی شده است. نتیجه‌گیری. دانستیم که ذهن ما قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و به راحتی می‌تواند کنترل ما را به دست بگیرد. همین موضوع باعث می‌شود ما را به سمت خوشی‌های لحظه‌ای سوق دهد، مگر اینکه با رعایت نکات این کتاب آن را کنترل کنیم. ذهن ما می‌تواند ما را به یک آدم تنبل یا یک آدم قهرمان تبدیل کند. یک ذهن آگاه می‌داند که این مسیر سختی‌های خاص خودش را دارد، ولی با مدیریت عالی به بهترین شکل ممکن و با رعایت نکات این کتاب خود را به رتبه زیر 100 می‌رساند. در مسیر پیدا کردن گنج و دستیابی به آن، فقط در صورتی که شجاع، آگاه و مدیر باشیم، می توانیم گنج را به دست بیاوریم. مطمئن هستم همه شما با رعایت این نکات گنج را پیدا خواهید کرد. مرگ واقعی با فکر خیالی. مردی در ایستگاه راه آهن کار می کرد. یک روز به سردخانه رفت تا کاری را انجام دهد. ناگهان در یخچال خود به خود بسته شد و او داخل یخچال گیر افتاد. هرچه داد و فریاد و سر و صدا کرد هیچ کس نشنید، چون شب از نیمه گذشته بود. سعی کرد در را بشکند اما موفق نشد، چون داخل یخچال بود سردش می شد و سرما هم کم کم شدیدتر شد. هرچه می گذشت این مرد ضعیف و ضعیفتر می شد و در لحظات آخر روی دیوار یخچال نوشت: من در حال یخ زدن هستم و ضعیف و ضعیفتر می شوم. اکنون در حال مرگ هستم. این آخرین حرفای من است. وقتی آن روز صبح کارگران آمدند و در یخچال را باز کردند، با جسد آن مرد روبرو شدند. غم‌انگیز این است که دستگاه سردکن یخچال چند روز قبل خراب شده بود. کارگر بیچاره از این قضیه خبر نداشت و دستگاه سردکن یخچال در ذهنش کاملا خوب کار میکرد و به معنای واقعی کلمه خودش را به کشتن داد. دست کم نگیرید. قدرت ذهن را دست کم نگیرید. در این فصل به وفور توضیح دادم که چگونه ذهن قوی داشته باشید و همیشه به جنبه های مثبت فکر کنید. شما همان چیزی خواهید شد که به آن فکر میکنید. مثلا اگر فکر کنید در کنکور شکست می‌خورید، قطعاً این اتفاق خواهد افتاد، هر چقدر هم که شما آماده باشید. چرا؟ چون ذهن شما شکست را پذیرفته است و هیچ تلاشی در جلسه کنکور برای موفقیت شما نخواهد کرد. تمام داستان‌های این کتاب برگرفته از کتاب کاپوچینو و موفقیت نوشته ریچارد کوئک و ترجمه حسن هاشمی میناباد از انتشارات رخداد کویر است. درباره نویسنده: مهدی براتی، مشاور، نویسنده، محقق، دبیر. مهدی براتی، مشاور رتبه‌های برتر کنکور و روانشناس نوجوان، نویسنده پرفروش‌ترین کتاب مشاوره تحصیلی، 10 جهش طلایی تا رتبه 100. 15 سال سابقه تخصصی و تجربی در حوزه کنکور و نوجوان. مدرس کارگاه‌های تندخوانی، تقویت حافظه، مدیریت ذهن و NLP. عضو انجمن علمی روانشناسان ایران، عضو انجمن مشاوره ایران، مدرس همایش‌های تحصیلی و توانمندسازی خانواده. 0916 99 58 454. خدمات مشاوره خصوصی با مهدی براتی. برای موفقیت در کنکور آماده اید؟ با ما بدون دغدغه درس بخوانید. برنامه ریزی شخصی با توجه به ویژگی های شما، دریافت و بررسی گزارش کار روزانه شما، تماس منظم 3 روز 1 بار و حل مشکلات شما، افزایش عملکرد در جلسه کنکور با مدیریت ذهن، ارتباط منظم با والدین و ارائه عمل کرده شما، آموزش مدیریت زمان، تقویت حافظه و تمرکز، آموزش های روانشناسی با توجه به شخصیت شما، برگزاری کلاس های آنلاین مشاوره ای، برقراری ارتباط با ما در هر زمان ممکن، آموزش خلاصه نویسی و یادداشت برداری، کنترل دغدغه های منفی و استرس شما، آموزش تندخوانی به شما، گرفتن آزمون های منظم از شما. 0916 99 58 454. علاوه بر این کتاب شما باید یک سری مطالب دیگر نیز داشته باشید که در این کتاب امکان ارائه آن نبود. بنابراین برای دریافت این فایل ها و همچنین هدیه‌ای که با خرید این کتاب دریافت خواهید کرد،
فقط یک بار کلمه ده جهش را به شماره 0916-99-58-454 پیامک کنید. رتبه برتری باشید انشالله. مهدی براتی